أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف به حکمت 322 رسیدیم. و روی انه علیه السلام لما ورد الکوفه قادما من صفین مر به شبامیین. در این حکمت در واقع یک جریان تاریخی را مرحوم سید نقل میکنه که البته توضیحات مهمی داره. در روایت از اون وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از جنگ صفین وارد کوفه شدند، مر به شبامیین، حضرت عبور کرد، گذر کرد از یک منطقه‌ای که شبامیین اسم یک طایفه است. البته اینکه وجه نامگذاری چیه مورد اختلافه. اینها یک قبیله بودند به نام شبامیین یا اسم یک کوهی شبامی بوده، اینهایی که در کنار اون کوه زندگی میکردن شبامیین، خیلی تفاوتی نداره. حضرت بعد از اینکه جنگ صفین تمام شد، دارن به سمت کوفه برمیگردن، از یک منطقه، از یک روستایی گذر کردن. اهل این روستا شبامیین بودن. فرمود فسمع بکاء النساء علی قتل صفین. امیرالمؤمنین شنید که از گوشه و کنار این روستا، این شهر، صدای زنها بلند است که گریه می کنند برای کشته شدگان صفین. و خرج الی حرب ابن شرحبیل الشبامی. در همین هنگامی که حضرت داره رد میشه و صدای گریه هم بلنده، شخصی به نام حرب ابن شرحبیل که در واقع و کان من وجوه قومهی، از بزرگان این روستا بود، از شخصیت‌های مهم این شهر بود، آمد محضر امیرالمؤمنین. خب این مواجهه در حالی صورت داد که صدای گریه زنها برای از دست دادن عزیزانشون بلنده. در اینجا بود که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، در واقع اصل این حکمت اینجاست، فقال علیه السلام له اتقلبكم نساؤكم الا ما اسمع. آقای شرحبیل چه وضعیتیه؟ آیا زنان شما غالب شدند بر شما طبق این چیزهایی که من میشنوم؟ آیا آنها چیره شدند و مسلط شدند؟ الا تنهونهن عن هذا الرنین. آیا شما زنهاتون رو نهی نمی کنید از این ناله و فریاد و گریه و زاری که دارن؟ رنین به معنای صدای ناله، صدای آه بلنده. در همین نهج البلاغه داریم که امیرالمؤمنین فرمود ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی. اون وقتی که وحی بر رسول خاتم نازل شد، من رنه شیطان را، یعنی صدای ناله و فریاد شیطان را شنیدم. رنه به معنای فریاده. حضرت توبیخ میکند این مرد را که به عنوان بزرگ طایفه بوده، فرمود شما نهی نمی کنید خانوادتون، زن و بچه را، این چه صدای بلندی است که به گریه بلند کردن. و اقبل حرب یمشی معه و هو علیه السلام راکب. در این هنگام حرب ابن شرحبیل حرکت کرد، امیرالمؤمنین هم حرکت کرد، با این تفاوت که حضرت سواره بود و این شخص که در قوم خودش جایگاه مهمی هم داشت پیاده دنبال مرکب امیرالمؤمنین راه افتاد. فقال علیه السلام، امیر علیه السلام در این حکمت این جمله بسیار زیبا و کارگشا را مطرح کردند. فرمود ارجع آقای شرحبیل، برگرد، چرا دنبال من راه افتادی؟ فَإِنَّ مَشْيَ مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِي فتنه للوالی و مزلت للمؤمن، راه افتادن یک شخصی مثل تو، یک شخصی که وجاهت داره، مؤمن آبرومنده، دنبال یک شخصی مثل من که مسئول است، که در جامعه اسلامی یک مسئولیتی داره، دو تا آفت داره. یک، فتنه للوالی، حاکمان را به فتنه میندازه، حاکمان را دچار اشتباه محاسباتی میکنه، و دو، مزلت للمؤمن، برای شما هم زشته. کل حکمت را اگر بخوام خلاصه عرض کنم، حضرت داره از صفین برمیگرده، صدای ناله بلنده، زنها دارن گریه میکنن برای از دست دادن عزیزانشون. حضرت میفرماید به بزرگ این قوم، چرا شما جلوگیری نمیکنید؟ این صدای گریه و ناله چیست که همه جا را گرفته؟ و بعد هم فرمود راه افتادن یک شخص وجیهی مثل تو دنبال حاکمان، هم مذلت توی مؤمنه، هم غرور میدهد به حاکم. این کار رو نکنید، دنبال حاکمان و مسئولینتون راه نیفتید. خب حکمت از جهات مختلفی عرض کردم قابل تأمله. قبل از اینکه ورود به بحث داشته باشم، فضای صفین، فضای جنگ صفین، فضای عجیب و غریبی است. یعنی مختصات جنگ صفین رو که انسان نگاه میکنه واقعا وحشتناکه. دومین جنگی است که امیرالمؤمنین در زمان حکومت داره. اولین جنگ، جنگ جمل است. دومین جنگ، جنگ صفین است. بعد هم نهروان و جنگ خوارج به وجود میاد. علت اصلی این جنگ، همونطوری که در حکمت قبل، حکمت 321 هم اجمالا اشاره کردیم، بحث ریاست طلبی معاویه است. معاویه حاضر نیست به هیچ نحوی با امیرالمؤمنین وارد بیعت بشه، مگر اینکه طلب میکنه باید به من مسئولیت بدید. اگر مرا مسئول شام و مصر کردید، من بیعت میکنم. در غیر این صورت من با علی علیه السلام بیعت نخواهم کرد. خب امیرالمؤمنین هم که دیروز عرض کردم، فرمود من حاضر نیستم دو نفر را در یک شب تاریکی بدم دست توی معاویه به عنوان رئیس اونها. چه برسه به این که دو شهر مهم، دو استان مهم از کشور اسلامی رو به تو بدم. هرگز علی علیه السلام چنین کاری نکرد. و خب معاویه وقتی که دید حضرت مصر است برای گرفتن حکومت از او، دیگه آمد متوسل شد به جریان پیراهن عثمان، گفت خلیفه ما مظلوم کشته شده، قاتل خلیفه هم علی علیه السلام است، العیاذ بالله، و شروع کرد بر علیه حضرت هجمه کردن. مردم شام هم که به دست خاندان ابو سفیان مسلمان شده بودن، اسلامشون اسلام معاویه‌ای بود، دلداده او بودن، مکتب حقیقی دین را ندیده بودن، اونها هم تبعیت می کردن. لذا جنگی شکل گرفت، ولی علی علیه السلام هرگز دنبال جنگ نبود. خودش مکرر فرمود که من دنبال جنگ نیستم، من صلح طلبم. اگرچه اگر پای جنگ پیش بیاد، علی علیه السلام کسی است که قدم پس نمیگذاره، من تا لحظه آخر هستم، ولی جنگ طلب هم نیستیم. و علی علیه السلام تلاش کرد که این جنگ صورت نگیرد. حضرت تلاش کرد که به روش دیگری معاویه را متقاعد کند. اونهایی که ذی نفوذ بودند رو فرستاد برای حرف زدن با معاویه، ولی معاویه نپذیرفت. وقتی هم که جنگ خواست شروع بشه، باز اتفاقات عجیبی افتاد. یکی از اون اتفاقات این بود که حضرت حدود 6 ماه جنگ را معطل کرد، نگذاشت کسی حمله کنه. علت این بود که حضرت می‌فرمود بگذارید حجت تمام بشه، بگذارید اگر کسی در لشکر معاویه از فریب خورده، اشتباه فهمیده، ما او را راهنمایی کنیم، مشکل نفهمیدن را، جهل او را برطرف کنیم. در هر صورت این جریان صفین به وقوع پیوست. من خیلی خلاصه در عرض چند دقیقه گفتم، ولی صفین حدود 1.5 سال طول کشید و اتفاقات بسیار بسیار عجیب و غریبی در طول این جنگ اتفاق افتاد. یکی از اونها گذر امیرالمؤمنین از کاخ کسرا است که قبلا با مناسبت در همین کلاس نهج البلاغه توضیح دادیم حضرت اونجا چه جملاتی میگه که تمام این تاج و تخت و حکومت‌های دنیایی تمام میشن. به اینها دل نبندید. جریان گذر از الانبار است که حضرت داره، یه عده‌ای دنبال حضرت راه افتادن. اگر فرصت شد در همین جلسه اشاره میکنم. معجزه راهب مسیحی در همین مسیر اتفاق افتاد. معجزه رد الشمس در همین جریان صفین اتفاق افتاد، جریان حکمیت و شکلگیری خوارج لیلت الحریر، هر کدام از اینها یک توضیحات مفصلی دارند. لذا این جریان صفین یک جنگ عادی نبوده، جنگ بسیار پیچیده و عجیبی بوده. همینقدر عرض کنم که طبق نقل مورخین تعداد افرادی که در این جنگ کشته شدن بیش از 70,000 نفر بود. البته اعداد بالاتر از این هم داریم. اون عددی که مورخین متعادل گفتن 70,000 نفر کشته شد. 45,000 نفر از لشکر معاویه و 25,000 نفر از لشکر امیرالمؤمنین. شما تصور کنید وقتی که 70,000 نفر کشته و شهید میشن، این دو لشکر چقدر باید باشن که 70,000 نفرشون فقط شهید بشه. بعد این تعداد گفتن حدود 120,000 نفر جمعیت مبارز بوده در صفین، یعنی کسانی که شمشیر به دست بودن. خب در اون زمان این جمعیت 120,000 نفری را چطور میشد تغذیه کرد؟ تدارکات اینها چطور بوده؟ آب چه کسی می آورد؟ اونم یک خیلی عظیمی بوده. لذا تعداد عظیمی است. اینکه حضرت سلام الله علیه در این حکمت میفرماید از کنار یک شهری گذر کرد، زنها همه داشتن گریه میکردن، این یک واقعیتی است. یعنی تعداد شهدا خیلی زیاده، 25,000 شهید در جریان صفین بوده و طبیعتا همین هایی که یاران حضرت بودند، ارادتمندان حضرت بودند، شهید داده بودند. خب این یک مختصاتی از جنگ صفین که اگر گفتیم در این روستا صدای گریه بلند بود، متوجه بشیم موضوع چیست، علت چیست. و اما نکته دیگه، شأن صدور این حکمت چیست؟ یعنی چه اتفاقی افتاد که امیرالمؤمنین علیه السلام این حکمت را بیان فرمودند؟ من این متن رو محضر شما میخونم. در وقعت و صفین آمده، مرحوم مجلسی آورده که لما مر علی علیه السلام به سوریین، سور با سه نقطه، حضرت از یک جایی از کنار یک روستای عبور میکرد به نام سوریین، دید که صدای گریه میاد، ولی گریه بلند اونطوری نه، ناله های آنچنانی نه، مردم دارن گریه میکنن. حضرت فرمود ما حاضر الاسواد، چی شده، چرا گریه میکنن؟ عرض کردن آقا اینها در این روستا مردم شهید دادن، دارن بر شهداشون گریه میکنن. حضرت فرمود که اما انی شهید لمن قتل منهم صابرا محتسبا بالشهاده، من فردای قیامت شهادت میدهم به نفع شما. اگر کسی شهید داده و در این مسیر صبوری و استقامت میکنه، من فردا به نفع او شهادت میدم، میگم خدای اجر اینها رو به طور کامل عنایت کن. حضرت از اینجا گذشت، رسید به یک روستای دیگه، باز همینطور صدای ناله آرام جریه از گوشه و کنار می آمد. حضرت دعا کرد برای اینها، خدا شهدای شما رو رحمت کنه. گذر کرد، حضرت رسید به روستای سوم. معلوم این روستاها آنچنان پر جمعیت نبودن، روستاهای نزدیک به هم که مثلا در امتداد یک رودخانه یک جایی شکل گرفته بود. ثم مر به شامیین که الان اینجا بحث ماست. البته شامیین در یک نسخه است، نسخه نهج البلاغه، شبامیین است. حالا ظاهرا دو تا اسم داشته یا یک خلطی شده در نقل حدیث. اینجا بود که سمع رنتا شدیدتا و صوتا مرتفعا عالیا. حضرت دید نه، این روستا قصهش طور دیگری است، اینا خیلی دارن گریه میکنن، صدای ناله اینها خیلی زیاده. در این لحظه بود که شرحبیل آمد و امیرالمؤمنین فرمود خب چرا نهی نمیکنید زنهاتون را، اینها بر شما غالب نشن، این گریه ها کاری نکنن که شما از مجاهدت دست بردارید. این آقا هم گفت که یا امیرالمؤمنین لو کان دارن او دارین او ثلاثه قدرنا علی ذلک. آقا یک خانه و دو خانه که نیست، اگر دو سه تا خانه شهید داده بودن میشد کنترل کرد. ولیکن من هازل حی سمانون مه قتیل، ولی از این روستای ما 180 نفر شهید شدن. ما این روستا هر خانه ای رو بگیری یه نفر، دو نفر، سه نفر شهید داده. صدای گریه برای این است. امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا بود که این جمله را فرمود که شما مراقب باشید، این صدای ناله زنها نباید شما رو از اون اهداف اصلی باز بداره. فرمود که و اما نحنو، این شخصیت به نام شرحبیل گفت که آقا درست زنها گریه میکنن، اما نحنو معاشر الرجال فانا لا نبکی ولا نفرح لهم بالشهاده ولکن نفرح لهم بالشهاده، ما گریه نمیکنیم. مردهای این روستا اهل این حرفا نیستن، زنها گریه میکنن ولی ما محکم ایستاده ایم و میگیم خوش به حال اونهایی که شهید شدن. کاش ما هم یک راهی پیدا میشد در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت می رسیدیم. اون جریان صفین، این جریان شأن صدور حکمت. و حالا برسیم سراغ این متن، این متن بسیار بسیار شریفی که از امیرالمؤمنین علیه السلام به ما رسیده. در حکمت 322 ما 3 نکته کلی داریم، 3 فرمایش از امیرالمؤمنین که قابل واکاوی است. نکته اول، تأثیر احساسات و اشکهای زنان بر شجاعت مردان. این یک مطلبی است که هیچ قابل انکار نیست. حضرت فرمود چرا اینها اینطور بلند گریه میکنن؟ دل شما خالی نشه، شجاعت شما از بین نره، طوری نشه که اگر دفعه بعدی جنگی پیش آمد زنها بگن ما دیگه نمیذاریم شما برید. نه، گریه باید گریه حماسی باشد، گریه باید در مسیر حسینی شدن، در مسیر عاشورایی شدن باشد، نه اینکه ما اشک بریزیم، گریه کنیم، نگذاریم مردها، جوان مردها به میدان رزم برن. اصل گریه بر اموات هیچ مشکلی نداره، اصل گریه بر شهدا هیچ ایرادی نداره، بلکه به تعبیر بعضی از آیون گریه بر مؤمن مستحب هم هست. خب ما موارد متعددی داریم که گریه را توصیه کردن یا حداقل سیره عملی امیرالمؤمنین و اهل بیت گریه بوده. در حکمت 291 که قبلا گذشت، امیرالمؤمنین رفت برای تسلیت گفتن به اشعث ابن قیس، بعد اونجا فرمود که یا اشعث ان تحزن علی ابنک فقد استحقت منک ذلک الرحم، اگر گریه کنی ناراحت بشی بالاخره عیبی بر تو نیست، بچه از دست دادی، اشک هم بریزی هیچ طوری نیست. کما اینکه در سیره رسول الله داریم، وقتی که ابراهیم فرزند حضرت از دنیا رفت پیامبر گریه کرد، یا مثل فردایی که روز شهادت جناب حمزه سید الشهدا است، خب داریم که و مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دار من دور الانصار، بعد از جنگ وقتی پیامبر از کوچه ها عبور میکرد دید همه دارن گریه میکنن، هر کسی شهیدی داره داره گریه میکنه. حضرت سلام الله علیه فرمود سمع البکا و النوائح علی قتلاهم، اینجا بود که عشق از ششمان رسول الله جاری شد که آی مردم لکن حمزه لا بواکیله، این عموی من حمزه است که سید الشهداست، گریه کن نداره. اونجا بود که زنهای انصار دست به دست هم دادن آمدن مجالس گریه، مجالس روزه برای جناب حمزه سید الشهدا برقرار کردن. پس خود رسول الله گریه کرد و بلکه توصیه کرد برای حمزه باید گریه کنیم. اتفاقا در ابتدای همین شأن صدوری که من محضر شما عرض کردم، اینکه وقعت الصفین آورده، امیرالمؤمنین از منطقه سوریین که عبور کرد اونا هم گریه می‌کردن. حضرت ایرادی نگرفت، گفت خدا رحمت کنه اموات شما را، اگر صبور باشید من شهادت میدهم فردای قیامت برای شما. پس معلوم اصل گریه کردن مشکلی نیست. سوال اینجاست چرا حضرت این شبامیین را نهی کرد از گریه کردن؟ به این جناب شرحبیل فرمود که نگذارید اینها گریه کنند. اینجا نظراتی وجود داره. خدا رحمت کنه مرحوم مغنیه رضوان الله علیه می فرماد الفقها ها یجیزون البکا علی المیت، علمای امامیه فقهای شیعه میگن جایز است انسان بر امواتش گریه کنه، البته به شرط اینکه ضربه‌ای به خودش وارد نکنه، به شرط اینکه کفری نگه، حرف ناروایی نزن، هیچ ایرادی نداره، گریه اشکال نداره. بل یستحب البکا علی المیت المؤمن، بلکه مستحب است که حرف مرحوم مغنیه است، بلکه مستحب است که انسان بر مؤمنین گریه کنه، نه تنها بد نیست بلکه استحباب هم داره. ولی چرا حضرت نهی کرد؟ ایشون میگه شاید علت شماتت المنافقین باشه. منافقین اونجا نگاه میکردن، خوب شد خوب شد رفتید طرفداری از علی علیه السلام کردید، همینو میخواستید، دوتا از جووناتو از دست دادید، دوتا شهید دادی، الان پدر این خانواده کشته شد، اینها دیگه یتیم شدن، شماتت میکنن. رضا حضرت فرمود گریه بلند نکنید، گریه بلند شما شاید شماتت دشمنان رو داشته باشه. اصل گریه ایرادی نداره. چرا حضرت گریه این قبیله را نهی کرد؟ یک علت مرحوم مقنیه میفرماید شاید اونجا یک منافقینی بوده باشند، شماتت کنند، اذیت کنند، دل مؤمنین رو خالی کنند. یک جواب دیگه این که شاید نوع گریه اینها گریه از روی جزع و فزع و بیتابی و بیقراری بوده باشه، یعنی اینها گریهشون یه گریه عادی نیست، به مقدرات الهی دارن دهن کجی میکنن. حضرت دیده یک همچین فضایی بر این روستا حاکم است، فرموده این طور گریه نکنید. این هم یک نظر. اصل گریه مشکل نداره، گریه ای که با در افتادن با خدا و مقدرات رو زیر سوال بردن، این ایراد داره. و یک توجیه دیگر هم که شاید بهترین ادله این باشد، آن است که امیر علیه السلام می‌فرماید چرا می‌گذارید زنها با صدای گریهشون بر شما غالب بشن، بر شما مسلط بشند، حاکم شما بشند، یعنی دل شما مردها رو تسخیر کنند. سلاح زن اشک، مبادا این اشک ها شما رو از مجاهدت در راه حق باز بدارد. قرآن فرمود الرجال قوامون علی النساء، مرد باید حاکم باشد در خانواده، مرد است که باید تصمیم گیر باشه. مبادا شما به اون جایی برسید که این گریه ها اون قدرت را، قوامیت را، حکومت را از شما بگیره. رضا حضرت میگه اینطور اشک نباشد، ولی گریه کردن و اشک ریختن، خود امیرالمؤمنین در داغ پیامبر خیلی گریه کرد، در داغ فاطمه زهرا خیلی گریه کرد، در شهادت امثال مالک خیلی گریه کرد. این بکا بکا شدید است، خب اینجا جا داره، ولی گریه ای که با قضا و قدر الهی تنافی داشته باشه، گریه ای که باعث خوشحالی دشمن بشه، اون گریه ای که باعث از دست رفتن روحیه مجاهدت مردها بشه، حضرت فرمود این چنین گریه ای روان نیست، چنین گریه نکنید. پس یک نکته در باب بخش اولی بود که حضرت فرمود. نقطه سر خط. ادامه حکمت اینه که حضرت داشت رد میشد، این آقای شرحبیل افتاد دنبال حضرت، حضرت سواره، این آقا پیاده. و اقبل حرب یمشی معه و هو راکب، فقال علیه السلام ارجع فان مشی مثلک مع مثلی فتنه للوالی. این بخش دومه. عزیزان، لزوم دوری حاکمان و مسئولان در جامعه اسلامی از تکبر، از فخر فروشی، از بالانشینی، از اینکه خودشون را از مردم بالاتر ببینن، این یکی از الزامات است در جامعه اسلامی. معنا نداره یک مسئولی خودش رو بالاتر از مردم ببینه، خیال کنه مردم نوکران او هستن. حضرت فرمود هرگز. این آقا دنبال حضرت را افتاد، لذت هم می برد از اینکه داره در کنار حضرت میره. حضرت فرمود برگرد، مثل توی نباید دنبال مثل من بیاد، این فتنه میشه. فردا حاکم، خب امیرالمؤمنین که معصوم است، او که دچار خبط و خطا نمیشه، ولی بقیه حاکمان که معصوم نیستند، که دنبالش را افتادید، دوروبرش رو گرفتید، هی سلام و صلوات گفتید، برایشون خودش رو گم میکنه. حضرت فرمود مثل توی نباید دنبال مثل من بیفته. ببینید در منطق گفتن قضايا دو گونه است، حالا موارد مختلفی داره، من این دو مورد رو میخوام عرض کنم. بعضی از قضايا قضايای خارجیه، یعنی یک مصداق خارجی داره. اگر امیرالمؤمنین این لفظ مثل را نمی آورد، بفرمود ان مشیک مع انا یا معی، اگر تو دنبال من راه بیفتی فتنه میشه. اگر حضرت این لفظ مثل را نمی آورد، میگفتیم آقا امیرالمومنین یه چیزی میدونسته، یا این شرحبیل شخصیت خاصی بوده، حضرت نمیخواست او رو بشکنه. ولی حضرت از قضایای خارجیه استفاده نکرد، از قضایای حقیقیه استفاده کرد. قضایای حقیقیه یعنی قضایایی که فرمولن، شما اسم هر کسی را در این فرمول بگذاری جواب میده. هیچ مردمی، هیچ انسانی، هیچ شخص با عزتی نباید شخصیت خودش رو خورد کنه دنبال این مسئول و اون مسئول و این وزیر و این وکیل بدوه. این قضیه حقیقی است، تا قیام قیامت این گونه است. لذا حضرت میفرماید مثل تو نباید دنبال مثل من بیاد. صحبت از شرحبیل و امیرالمؤمنین نیست، صحبت از مردم و حاکمان است، صحبت از توده ها و مسئولین است. شما نباید دنبال حاکم برید، این فتنه ایجاد میکنه. این حاکمان که معصوم نیستن، که امیرالمؤمنین معصوم بود، بقیه معصوم نیستن. اینا یه وقتی دست و پاشون رو گم میکنن، غرور میاد سمتشون، متکبر میشن، اینا خیال میکنن بر گرده مردم سوارن. این فتنه است. حضرت میفرماید شما جایگاه و موقعیت فتنه برای مسئولین درست نکنید، شما شرایط رو برای فتنه درست نکنید. شما با این تشویقتون، با این دنبال اونها راه افتادنتون، زمینه را برای خراب شدن مسئولین ایجاد نکنید. خیلی عجیبه، این یکی از مرامهای همیشگی امیرالمؤمنین بوده. سابق هم در حکمت 37 خوندیم، در همین جریان صفین وقتی حضرت داشت از کوفه حرکت میکرد طرف شام برای جنگ، روستاها شهرهای مختلفی سر زد و از اونجا یارگیری کرد، نیرو عازم شد برای جنگ. یکی از اون شهرها شهر الانبار بود، داره که لقد لقیه عند مسیره الى الشام دهاقین الانبار. بزرگان، دهاقین یعنی دهبان، یعنی بزرگان شهر الانبار آمدن به استقبال امیرالمؤمنین. حضرت همینطوری که سوار اسب بود و حرکت میکرد، بزرگان و رؤسای شهر دنبال حضرت میدویدن. حضرت فرمود ما هذا الذی صنعتمو، چی کار دارید میکنید، این چه کاریه؟ گفتن آقا خلق منا نعظم به امراءنا. مفصل اونجا توضیح دادم که اینها چه گروهی بودن، چه ویژگی هایی داشتن. حضرت فرمود که چی کار دارید میکنید؟ اینا گفتن آقا این اخلاق ماست، این عرف ماست، ما اگر کسی رو بخوایم تحویلش بگیریم پیاده دنبالش میدویم، او سواره ما پیاده. حضرت فرمود والله ما ينتفع بهذا امراؤكم، به خدا این سودی به حال امیران شما نداره بلکه ضرر داره، سودی به حال شما هم نداره بلکه ضرر داره. یه کاری کنید که حاکمیت سود کنه. اگر میخواید دلسوزی کنید، این دلسوزی نیست، این تکریم نیست، تکریم حاکمان به چیز دیگری است. پس در حکمت 37 هم حضرت همین رو فرمود، دنبال حاکمان نرید. مثل شرحبیل که هر کسی میتواند باشد، نباید دنبال حاکمان و مسئولین و کسانی که به ظاهر یک پست و مقامی دارن حرکت کنه. در روایت داریم که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی، روزه کافی، نقل کرده که شخصی است میگه که من دنبال امیرالمؤمنین راه میرفتم، اشتدت تو خلف امیرالمؤمنین، داشتم آرام آرام پشت سر حضرت راه میرفتم. یه وقت امیرالمؤمنین متوجه شد، برگشت پشت سر نگاه کرد، گفت چی میخوای؟ چرا پشت سر من راه افتادی؟ انه لم یحلک هؤلاء الحمقا الا بخفق النعال خلفهم. خیلی از این آقایانی که منحرف شدن، بیچاره شدن، رفتن وسط جهنم، علتش همین صدای کفش هایی بود که پشت سر اینها بلند بود. یه جمعیتی پشت سر اینها راه می افتادن، اینا می گفتن ما دیگه کسی شدیم، ما دیگه برای خودمون جایگاهی داریم. همین باعث شد اینا بدبخت بشن. حضرت فرمود اگر سوالی داری بپرس، اگر نداری برو. گفت آقا سوال دارم. سه تا سوال پرسید، حضرت سلام الله علیه جواب سوال او رو داد. در هر صورت حضرت فرمود مثل توی نباید دنبال مثل من بیاد. جایگاه مشخصه، من مسئولم، وظیفم خدمتگزاری است، من بنا نیست که سوار بر مردم بشم. و این جمله را از امیرالمؤمنین علیه السلام بشنوید در نامه 53. این نامه 53 نامه عجیبی است. آنچه را که امیرالمؤمنین در نامه 53 به عنوان آئین نامه، به عنوان قانون، به عنوان منشور به مالک فرمود، خودش در دوران خلافتش رعایت کرد. این مواردی که که گفتم همه مصادیقی بود از این که امیرالمؤمنین نمیگذاشت دیگران برای او یک جایگاهی تلقی کنند، دنبالش راه بیفتد. خب همین جملات را به مالک فرمود، فرمود مالک مواظب باش. این جملات خیلی عجیبه، نشان میدهد جهانبینی امیرالمؤمنین جهانبینی توحیدی است. حضرت اگر مسئولیت را هم گرفته، حاکم جامعه شده، ابرقدرت دوران خودش بود امیرالمؤمنین از جهت ظاهری و حکومت داری، با این حال حضرت میدونه داره چه کار میکنه، خودش رو گم نمیکنه، میداند همه اینها باید در راه خدا باشه، در راه خدمت به خلق باشه. در نامه 53 فرمود و اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابهتن او مخیلتن فنظر الى ازم ملک الله فوقک. مالک اگر یک وقتی احساس کردی باد کردی، احساس کردی یه تخیلاتی به ذهنت رسید، ما که الحمدلله دیگه اوضاعمون، ما که خدا رو شکر، ما که، اگر چنین چیزی به خیالت آمد یه وقت بشین با خودت حساب کن، ما در مقابل خدا هیچیم، او به ما قدرت داده، او سلطنت داره با ما، اونقدری که خدا بر من مسلط است من بر خودم مسلط نیستم. حضرت فرمود به خودت بقبولون، من حتی به خودم هم تسلط ندارم. یه وقتی یه حرفی میزنم آبروی خودم رو میبرم، یه امضایی میکنم حیثیت خودم رو در معرض حراج قرار میدم، من که به خودم مسلط نیستم چطور میخوام به دیگران مسلط باشم؟ حضرت فرمود مالک اگر یه وقتی حس کردی، خیال کردی یک همچین حالتی در تو به وجود آمد، هی توجه کن به عظمت خدا، هی نگاه کن که تو هیچی نیستی. فإن ذلك یطامن الیک من تماهک. اگر اینگونه نگاه کنی، اگر عظمت خدا رو مد نظر داشته باشی، از این اسب چموش غرور و تکبر پایین میای، باد تو خالی میشه. بعد حضرت فرمود که و یفی و الی که به ما عذب انکه من عقلک، آن بخشی از عقلت که از دست رفته برمیگرده. کسی که مسئول شد، دچار غرور و عجب شد، حضرت فرمود عقلش زائل شده. توجه کن به عظمت خدا تا دوباره بنشینی روی زمین، تا دوباره مثل مردم باشی. امیرالمؤمنین فرمود در خطبه 160، رسول مکرم با اون عظمت کسی بود که سوار مرکبی میشد که پالان آنچنانی نداشت. وقتی سوار میشد یک نفر را در خیابان میدید، او را هم سوار میکرد پشت سر خودش. پیامبر با بردگان و بندگان مینشست و غذا میخورد. نوع نشستن او جلست عبید بود. اگر کسی وارد میشد از سر و لباس و وضعیت ظاهری نمیشد تشخیص داد کدام پیامبره، کدام یک شخص عادیه. اونقدر خاکی بود. خب انسان، تو هم که یه مسئولیتی گرفتی، جایگاهی گرفتی، خودت رو گم نکن، حواست به خودت باش. این منشور حکومتداری امیرالمؤمنین در نامه 53. باز در همین نهج البلاغه داریم که حضرت به همین حرفها خودش عمل کرده. در حکمت 100 داریم که مدحه قوم فی وجهه، یه نفر امیرالمؤمنین رو شروع کرد، آقا شما خیلی خوبی، شما بزرگواری، شما چنین و چنانی. حضرت فرمود اللهم انک اعلم بی من نفسی، خدایا تو که مرا میشناسی و انا اعلم به نفسی منهم، منم خودم رو بهتر از اینها میشناسم. اللهم اجعلنی خیرم مما یظنون واغفرنی ما لا یعلمون. خدایا اینا یه حرفهایی در مورد من میزنن، شما ندید بگیر، شما نشنیده بگیر، مرا بهتر از آنچه اینها میگویند قرار بده. اگر خبت و خطایی هم داشتم ببخش. انسان باد نکنه، یه نفر برسه به من تو چقدر خوبی، تو چقدر چنین و چنان، نه من خودم میدونم هزار تا عیب دارم، بیش از هزار تا عیب دارم، خدایا مرا بهتر از آنچه که اینها فکر میکنن مرا بهتر قرار بده. ولی از اون طرف خودم رو گم نکنم، بدانم من خودم عیوبی دارم، نقصهایی دارم. امیرالمؤمنین برای چندمین بار عرض میکنم اون معصوم است، ولی حضرت داره برای طول تاریخ حرف میزنه، حضرت برای حاکمانی حرف میزنه که معصوم نیستن. همه باید این مشی را، این مرام را داشته باشن. و این خطبه خطبه عجیبی است. در خطبه 216 امیرالمؤمنین باز اونجا یک نفر مدح کرد حضرت را، شروع کرد تعریف کردن. حضرت فرمود ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ایزن بهم حب الفخر و یوز امرهم علی الکب. بدترین حالت برای یک مسئول آنجاست که مردم خیال کنن این از تعریف خوشش میاد، مؤمنین خیال کنند این کیف میکنه اگر ازش تعریف کنید. بعد حضرت فرمود که وقد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء، آیان من بدم میاد، من متنفرم از این که به ذهن شما خطور کنه. چه چیزی؟ که من از تعریف شدن خوشم میاد، من دوست دارم بیا تعریف کنید برام. بعد هم فرمود که البته ولستو به حمد الله کذالک، من که اینطور نیستم، ولی شما حاکمان، شما مسئولین، شما استاندارها، شما ائمه جمعه، شمایی که امامه به سری، شمایی که دانشجو زیر دستته، شمایی که سرکارگری، شمایی که مسئول اداره‌ای، هر کی هستی مسئولیت داری، 4 نفر پایین تر از تو هن، گم نکن خودت رو، خیال نکن چه خبره. حضرت فرمود مدام این حرف ها رو با خودتون بزنید. در نگاه امیرالمؤمنین هیچ کسی حق ندارد دیگران را تحقیر کند. تو باید در سطح دیگران باشی، چون با اونها تفاوتی نداری. امروز یک باری به دوش تو گذاشته شده، فردا همین بار از تو گرفته خواهد شد. این هم نکته دوم. امیرالمؤمنین علیه السلام به شرحبیل فرمود مثل دنبال من راه نیافت، این برای من فتنه ایجاد میکنه، دل مسئولان را دچار خطای محاسباتی میکنه، خیال کنن اینا تافته جدا بافتن. و نکته سوم، نکته پایانی که خیلی کوتاه باید عرض کنیم، عزیزان، لزوم عزتمندی مؤمن، انسان مؤمن باید از هر کاری که او را ذلیل میکنه دوری کنه. مؤمن نباید خودش رو خار کنه. ببینید یک بخش این است که ما دیگران را ذلیل نکنیم، مؤمن حق ندارد دیگر مؤمنین را ذلیل کنه. خب این تسلیم، همه این رو بلدیم، ما حق نداریم به دیگران توهین کنیم، ما حق نداریم آبروی دیگران رو بریزیم. مرحوم شیخور عاملی در وسائل الشیعه بابی دارد، باب تحریم اذلال المؤمن و احتقاره. حرام است یک نفر را تحقیر کنی، حرام است یک نفر را خار و ذلیل کنی. روایات متعددی ذکر میکنه، اینکه پیامبر فرمود خداوند در شب معراج به من فرمود من اذل لی ولیا ارسد لی بالمحاربه، اگر کسی یکی از دوستان مرا ذلیل کنه، خار کنه، تحقیر کنه، این منتظر باشد من به جنگ او خواهم آمد. خدا اعلان جنگ کرد با کسی که مؤمنین رو تحقیر کنه. یا در حدیث قدسی فرمود که قال الله عز وجل من استذل عبدی المؤمن فقد بارزنی بالمحاربه، کسی که یک مؤمن را تحقیر کنه این به مبارزه با من برخواسته، این اعلان جنگ کرده. خب یک طرف ماجرا این است، ما حق نداریم مؤمنین را تحقیر کنیم، ذلیل کنیم، ولی یک طرف ماجرا این است که هیچ کسی حق ندارد خودش را تحقیر کند. امیرالمؤمنین به این آقای شرحبیل فرمود دنبال من راه نیفت، چون برای من ایجاد فتنه است، برای تو ذلیل شدن، خار شدن، حق نداری خودت رو ذلیل کنی. مؤمن از کعبه بالاتر، از حرمت مؤمن از کعبه بالاتره. ای مؤمن خودت رو ذلیل نکن، کاری نکن که دیگران به تو بخندن، کاری نکن که مضحکه دیگران بشی، حرفی نزن، طوری رفتار نکن که دیگران راحت بتونن پشت سر تو حرف بزنن، راحت بتونن استهزاء کنن، مسخره کنن تو رو. حرمت خودت رو باید حفظ کنی. در این باب هم روایات عجیبه. امام صادق علیه السلام فرمود لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، جایز نیست، سزاوار نیست یک انسان مؤمن خودش را ذلیل کنه. قیل له و کیف يذل نفسه، آقا مگه میشه انسان خودش رو ذلیل کنه؟ چطور ما خودمون رو ذلیل میکنیم؟ مؤمن چگونه خود را ذلیل میکند؟ فرمود فلا قال یتعرض لما لا یطیق، یه باری رو برمیداری، یه کاری رو قبول میکنی که از عهدش بر نمیای، بعد 4 صباح بعد معلوم میشه نتونستی کار رو انجام بدی، آبروی خودت رو بردی. حضرت فرمود این ذلیل کردن خودت، این حرام است بر تو. چرا کاری را قبول میکنی که نمیتوانی، استعدادش رو نداری، شرایطش رو؟ بگو نمیتونم، تمام. این یک مصداق بود. حضرت فرمود ذلیل کردن خود حرام است، یکی از مصادیقش اینه، کاری را قبول کنیم که نمیتوان. و متاسفانه این خیلی زیاده، چه در مسئولین چه در غیر مسئولین، از روی تعارفات و اینکه حالا به من پیشنهاد دادن و رفیقم بود و نمیخواستم روشو زمین بندازم، کاری را قبول میکنم که تهش به نتیجه نمیرسه. حق الناس از یک طرف، اذلال از ذلیل کردن خود است. روایت دیگری وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود، اینها در کافی کلینی نقل شده، فرمود ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، خداوند همه امور مؤمن را به خودش تفویض کرده، ولم یفوز الیه ان یکون ذلیلا، ولی گفته یک کار حق نداری انجام بدی، تو مؤمنی هر کار خواستی بکن، چون مؤمنی کار اشتباه نمی کنی، ولی یک کار اجازه نمیدم بکنی، یک کار از حیطه قدرت تو خارجه، چی؟ ذلیل کردن خودت. من به تو این عذر را ندادم که خودت رو ذلیل کنی. بعد خداوند در قرآن میفرماد ولله العزت و لرسوله وللمؤمنین، خدا و رسول و مؤمنین عزیزن. خب وقتی مؤمن عزیزه است نباید ذلیل باشه، یعنی تو کاری نکن که ذلیل باشی، یعنی کاری نکن که از جهت اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی زیر یوغ استعمار باشی. این ذلت فرد مؤمن یا ذلت جامعه مؤمن روانی است. و جمله پایانی، همیشه دعا کنیم، برای همه حوائجمون دعا کنیم، ولی یکی از دعاهای مهم ما این باشه که هرگز ذلیل نشیم، دعا کنیم برای ذلیل نشدن. این خطبه 215 نهج البلاغه از اون ادعیه خاص و خالص امیرالمؤمنینه. البته شبیه همین مضمون در دعای عرفه امام حسین هم آمده. در خطبه 215 فرمود اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائم، خدایا من تا در این دنیا هستم یک جانی دارم، یعنی زنده، یک دست و پا و گوش و چشم و سلامتی دارم، خدایا اولین نعمتی که از من میگیری جانم باشه، طوری نشه من باشم و چشمم از کار بیفته، باشم کلیم کار نکنه، باشم فلج بشم، خدایا اینطور نکن، تو که نعمت را دادی اولین نعمتی که از من میگیری جانم باشه، یعنی خدایا مرا ذلیل نکن، من محتاج این اون نشم. انسان باید برای ذلیل نشدن خودش هم دعا کنه و برای ذلیل نشدن خودش هیچ کار خلافی انجام نده، شرایط را طوری مهیا نکنه که احیانا ذلت برای او پیش بیاد. حکمت 322، امیرالمؤمنین در اون بخش دوم فرمود که ارجع فان مشی مثلک مع مثلی فتنه للوالی و مذله للمؤمن. خدا ان شاء الله به حق امیرالمؤمنین توفیق فهم و عمل به فرمایشات حضرت رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما عزیزان.